و اون سوالات رو پاسخ بدید. پس تا اینجای بحثمون، اونهایی که تازه ملحق شدن دو تا بحث داشتیم. ما بحثمون این بود که تاریخ رو یا باید توصیفی بنویسیم یا باید تحلیلی بنویسیم. در رویکرد توصیفی توصیف میکنیم یک واقعی تاریخی رو، هر آنچه که منابع فریقین گفتن. اما یه موقعی ما همین روایات تاریخی را تحلیلی و انتقادی بررسی میکنیم. اگر انتقادی بود، این رویکرد دیگری است. شما ممکن است توصیفی از بعثت پیامبر داشته باشین، منتها قصد دارید روایات اهل تسنن را انتقادی بررسی کنید، یعنی نقد بکنید. خب لازمه این که شما بخواید نقد بکنید، اول منابع اونها رو دیده باشید، مطالعه کرده باشید، دیدگاه اونها رو ببینید، بعد با منابع شیعه مقایسه بکنید، بعد برای شما مسئله ایجاد بشه. خب وقتی که مسئله ایجاد شد، شما دنبال حل مسئله میگردید. پس مسئله و متغیر شما تازه روشن شد. اما متاسفانه ما دانشپژوهامون نه اون ور مطالعه میکنن نه این ور مطالعه میکنن. یه چیزی به ذهن مبارکشون میرسه، بعد به استادی هم میگن، یا استادی موضوعی پیشنهاد میده، تازه گرفتاری اینجا شروع میشه، این بنده خدا چیکار میخواد بکنه؟ خیلی بده. یک اشتباهی من در زندگی مرتکب شدم، به شما هم پیشنهاد میکنم مرتکب نشید. موضوع رساله دکتری رو به یه بنده خدای پیشنهاد دادم، بعد این بنده خدا نه استاد راهنماش نه مشاورش کمکش میکنن نه خودشم بلده، آورده به من میگه به خودت پیشنهاد دادی، خودت باید بنویسی. آخه این چه منطقیه؟ چه استدلالیه؟ چه کاریه؟ خب خودمون مطالعه بکنیم، به پژوهش برسیم، مسئله رو درک کنیم. بس روی کرده اول توصیفی شو، شما توصیف میکنید. خب گاهی شما نیاز به کار توصیفی دارید. مثلا امروز یه بحثی رو ما داشتیم در یک جایی، گفتیم آقا برای یک درسی سیره خانوادگی اهل بیت یا سیره خانوادگی پیامبر کی بگیم این درس رو برای ما تدریس بکنه؟ چه کتابی داریم؟ نه کتاب داریم نه مدرسشو داریم. کسی اومده یک کتابی در مورد سبک زندگی پیامبر نوشته، ببینیم که رفته سراغ منابع اهل تسنن و با اون روی کردهایی که اونا داشتن، روایات غلط و غلوط و یعنی در واقع یه چیزایی بیان کرده، بعد اینا رو ما می‌خوایم عنوان سیره پیامبر رو اعظم تدریس بکنیم. خب نمیشه که. ما گاهی کار توصیفی نیاز داریم، کارهای توصیفی قوی، یعنی کاری که توصیف بکند، در واقع توضیح بده مثلا فلان مسئله رو، مثل بعثت پیامبر، روابط خانوادگی پیامبر. اما گاهی این کاری که ما میخوایم انجام بدیم، لابلای این کار ما گونه دیگری انتقادی نیاز داره بحث بکنیم. مثلا روایاتی که در مورد بعثت پیامبر هست. خب اهل تسنن روایتی رو نقل میکنن که پیامبر بلد نبود بخونه، جبرئیل امین اومد گفت اقرأ، پیامبر فرمود و ما انا بقاری، من نمیتونم بخونم. بعد جبرئیل امین اومد پیامبر رو فشار داد و پیامبر با فشار دادن جبرئیل شروع کرد به خوندن. خب این چه پیامبری و چه به بعثتی؟ اولین سوالی که به ذهن من میاد که با زور و فشار به رسالت خودش و خوندن خودش و نبوت خودش اقرار میکنه. خب این سوال برای من پیش میاد. بعد پیامبر میاد میخواد خودش از کوه پرت بکنه، بعد میاد و داستانهای این چنینی. خب این روایات رو ما میتونیم روی کرد انتقادی بهش داشته باشیم و نقد بکنیم. اینم یه روی کرد. یه روی کرد دیگر ما روی کرد تحلیلی است، نقدی نیست. به عنوان مثال، چرا امام حسین قیام کرد؟ خب یک سوال براتون پیش اومد، اینجا دیگه نقد اون روایات و انتقادی و توصیفی نیست، چرایی ها رو، یعنی یک چرای کلی ذیل چراهای فرعی دیگری وجود داره. چرا امام حسین قیام کرد؟ ممکنه شما در این چرا به 10 تا دلیل برسید. ممکنه یک کسی تحقیق جدیدی انجام بده به 11 برسه. هیچ اشکال نداره. منتها لازمه پاسخ به این چرایی اینه که شما مسئلت مشخص شد، محدود شد به یک موضوع، یک سوال و اون سوال میخواید پاسخ بدید. خب من اگر بخواهم به رویکرد توصیفی، به رویکرد انتقادی و به رویکرد تحلیلی بپردازم، لازمش اینه که مطالعاتم زیاد و منسجم باشد، سوالهای زیادی در ذهن من ایجاد بشه، روایات زیادی رو دیده باشم. ما سه رویکرد پس داریم. کارهای توصیفی گاهی نیاز داریم، کارهای توصیفی زیادی نیاز داریم. یعنی یک مسائلی هست که هنوز بهش پرداخته نشده و در لابلای منابع تاریخی گم هست. به عنوان مثال، مثل تاریخ اجتماعی شیعه، مثل وضعیت اقتصادی شیعه، اینا یه کارهای توصیفیه که ما هیچ اطلاعاتی در موردشون نداریم. یعنی یک پژوهشگریه میره از مراجع ذی‌صلاح بررسی میکنه، تحقیق میکنه، میگه تو این زمینه کاری انجام نشده. سود هم دارد این کارها، مثل تاریخ تشیع در مناطق، مثل تاریخ اجتماعی، مثل تاریخ اقتصادی، مثل تاریخ فرهنگی. یکی از موضوعاتی که دغدغه بنده هست و احساس میکنم در این حوزه کار توصیفی 0% انجام شده، غربی ها و شرقی ها 10-20% وارد میدان شدن، کار تاریخ فرهنگی است. تاریخ فرهنگی ایران، تاریخ فرهنگی شیعه در ایران، تاریخ فرهنگی شیعه در عراق، مثل تاریخ اجتماعی که یه تعریف داره یا تاریخ تشیع یه تعریف داره، تاریخ اقتصادی و تاریخ فرهنگی دو محور اصلی پژوهشی است که به صورت توصیفی، انتقادی و تحلیلی بهش نیاز داریم. یعنی کار نشده. ما باید به سمت و سوی تاریخ‌های مضاف هم حرکت بکنیم. در تاریخ فرهنگی ما بریم سراغ این مسئله، یک تاریخی داریم که فرهنگی است. یه موقع تاریخ فرهنگ را میگوییم، یه موقع نه، تاریخی که فرهنگی است. در تاریخ فرهنگ شما میگید در دوره فلان چیز گذشت، فلان چیز بود، فلان چیز اتفاق افتاد. نه، در تاریخ فرهنگی شما خود آداب و رسوم، مسائل فرهنگی رو اصلا مطرح میکنید، نه به صورت در واقع تاریخمند. نه، یک دوره تاریخی رو وضعیت فرهنگی شما نقل میکنیم، ولی چی؟ ولی فرهنگ رو داریم بیان میکنیم. در تاریخ اجتماعی به مسئله سبک زندگی مردم میپردازیم. خود این سبک زندگی مردم در یه جایی، یه مکانی برای اون مسئله است. یه زمانی هم آداب و رسوم مردم در همون دوره، وضعیتش، تحولاتش و چیزهایی که مرتبط با اون هست رو بگیریم. یا مسئله اقتصادی، مسائل اقتصادی شیعه هنوز که هنوز در حالی از ابهامه. خب این کار توصیفی خوبی میخواد. ببینید ما مثلا وضعیت اقتصادی شیعه در ایران رو هنوز که هنوز بررسی نکردیم، در عراقش هم بررسی نکردیم. در زمان امام صادق صلوات الله علیه شاهدیم که امثال عبدالرحمن ابن حجاج یا سجستانی، اینها در قالب روغن فروشی، پارچه فروشی وارد شیراز میشن و تشیع رو در شیراز رواج میدن. شیرازی ها پارچه میفروختن و لباسی میفروختن به نام شاپوری که معربش میشه صابوری. شاپوری یا صابوری یه لباس و پارچه بود که ایرانی ها میدوختن در شیراز و فارس و میفروختن، هم داخل هم خارج، و عراقی ها میفروختن. و جالب، شغل بسیاری از اصحاب اهل بیت شاپوری یا صابوریه. می اومدن ایران یا ساکن ایران می شدن یا تجارت می کردن. این وضعیت اقتصادی که ما اینجا داریم. یا قمی ها تجارت زعفران داشتن، نهاوند تجارت زعفران داشتن و چیزهایی از این دست. ما از اینا غافلیم. من اگه مثلا بخوام امروزه یک کتاب یه مقاله بنویسم، تاریخ کشاورزی شیعه رو بنویسم، یه کار توصیفی قشنگ، تاریخ کشاورزی شیعیان پنج قرن اول یا در ایران یا در عراق. اصلا همین خودش تاریخ کشاورزی باعث میشه ما با وضعیت کشاورزی شیعه در دوران گذشته آشنا بشیم. مناطق، اصلا در چه مناطقی چه چیزایی میکاشتن. ما بر اساس همین دیدیم خیلی چیزها رو احیا شد. متوجه شدیم در قم، در مثلا نهاوند، خب زعفران میکاشتن، زیتون میکاشتن. امروزه بر اساس همون رفتن کاشتن و دیدن که بله محصولم داد. یعنی یک تاریخی به ما یک در واقع نکات برجسته‌ای رو منتقل کرد. خب اما لازمه اینه که شما اگر خواستی مثلا پیرامون تاریخ اقتصادی یا کشاورزی مطالعه بکنی، خب باید به چه کتابایی مراجعه بکنید؟ گام اول اینه که ببینید، من دارم میگم خدمتون بحثای تجربی خودم رو دارم عرض میکنه و الا کارهای کلیشه و تکراری و چکیده رو چجور بنویسید اینا فایده نداره. اولین مشکل دانش پژوهان تاریخ اینه که مسائل رو چجوری تشخیص بدن. خب ما میگیم کارهای تحقیقاتیتون رو اینجوری برید مطالعه بکنید، در این حوزه‌هایی که کار نشده پرسجو بکنید، بعد بیایید کار بکنید در حوزه مثلا تاریخ کشاورزی یا تاریخ اقتصادی. خب من باید برم سراغ چه کتابی؟ قطعا باید برم سراغ کتابهایی که تاریخ محلی است یا رجال و انساب است. تاریخ محلی، تاریخ اصفهان، تاریخ سیستان، تاریخ فارس، تاریخ طبرستان، تاریخ رویان، تاریخ دیلم، تاریخ مناطق مختلف باید دیده بشه. کتاب‌های رجال، کتاب‌های حدیثی، در لابلای کتاب‌های حدیثی هم مطالب خوبی گاهی دیده میشه. خب معلومه که دیگه محدوده کار من روی کدوم کتاب‌ها متمرکز میشه. اگر میخوام تاریخ اجتماعی نقد بکنم، بازم همینا رو باید برم مطالعه کنم. اما اگر تاریخ سیاسی میخوام نقل بکنم، باید برم سراغ کتابهایی که مثل تاریخ عمومی هستن و تاریخ سیاسی هستن، مثل طبری، یعقوبی، مروج الذهب و امثال اینها باید برم. در حوزه انتقادی هم پیشنهاد اینه که ما به سمت و سوی مورخان، نویسندگانی که دارای زاویه های دیدی هستن، اونها رو انتقادی بررسی بکنیم. ببینید الان ذهبی، عسقلانی از علمای سنی در مورد شیعه دیدگاهی دارن. خب ابن کثیر رو یکی از طلبه های فاضل دوستان ما پایان نامه رو در نقد دیدگاه های ابن کثیر در کتاب البدایه و نهایه نسبت به تاریخ تشیع نوشتن. دوست دیگری داریم در مورد ابن تیمیه کار کرد. ببینید در حوزه انتقادی باز ما باید بریم جستجو بزنیم، ببینیم مسائل رو، کتابها رو بشناسیم، نویسنده رو بشناسیم. خب شما تا زمانی که مثلا قلقشندی رو نشناسید، کتابهاش رو نشناسید، آثارش رو نشناسید، نمیدونید از این فضا رو. ضعف اولیه هممون اینه که اون منبع شناسی و منابع شناسی رو خوب نخوندیم. منابع دست ما نیست، دستبندی منابع دست ما نیست. حالا فرض کنه خوندیم، آشنا شدیم، بریم به سمت و سوی این که نقد بکنیم. خب من مطالعه میکنم، میبینم که 10 منبع نقد شد، 10 دیگه مونده. خب اولویت قرار میدم، یه جستجوی میکنم شخصیت رو، بعد زاویه دیدش رو، روایاتش رو. مثلا به عنوان مثال ذهبی، بنده اگر باشم در پژوهش‌های جدید میرم نقد ذهبی نسبت به تشیع. چه دیدگاهیشون نسبت به تشیع و اهل بیت داره؟ دیدگاه‌های خیلی جالبی برای نقد داره. خودشون یک انتقاداتی به شیعه داره، یه تعریفایی رو بیان میکنه، یه نکاتی رو بیان میکنه، یه تهمتایی رو به اهل بیت میزنه. یا طبری، حالا طبری مثلا نقد شد، یا مثلا عسقلانی، یا الکامل ابن عدی و دیگران، یا مثلا دیدگاه های مستشرقان، خاورپژوهان، اینا نیاز به نقد داره. یک نفر رو، دیدگاه هایی رو که داره نقد بکنیم، اصلاح بکنیم. در مورد بحثای انتقادی عرض کردیم، یا یک کتاب رو، یا یک دیدگاه رو، یک فرد رو میتونید نقد بکنید. یک کتاب رو مثلا ویلفرد مادلونگ، یک کتابی داره جانشینی محمد، چندین نفر نقد نوشتن. اتان کولبرگ هنوز خیلی از مقالاتش جای نقد داره. هنوز مسئله حدیث ائمه اثنی عشر رو که ایشون زیر سوال برده جای نقد داره، نقد پخته ای که در حد یک رساله حتی بنده پیشنهاد میکنم جای نقد داره. دیدگاهی که مدرسی طباطبایی داره. مثلا ببینید اینا چجوری حاصل میشه. نظام فکری باید داشته باشیم. نظام فکری ما بر اساس اون نظام امامی اگر چیده شده باشد، بنده خدمت رو عرض بکنم که کتاب مکتب در فرایند تکامل رو نگاه کردم، نزدیک 100 تا مسئله انتقادی درش درآوردم، 5 تا مقاله در نقدش نوشتم، یک کتاب در نقدش نوشتم، دیگران هم نوشتن، هنوز که هنوز جای کار داره. حالا من انشالله این فایل موضوعات مکتب در فرایند تکامل رو در گروه هایی که من عضو هستم از ارشد یا حالا سطح 4 اونجا براتون میفرستم، ببینید اونا رو من در آوردم، نمونه اینجوری مطالعه بکنید، استخراج بکنید، یادداشت بکنید. مثلا به عنوان مثال یک جمله از ایشون رو من گرفتم، یک مقاله بزرگ در مقابلش نوشت، دو تا مقاله. مثلا ایشون ادعا کرده بود که خمس تا زمان امام جواد صلوات الله علیه نبوده و از عصر امام جواد به بعد درست شد. خب همین باعث شد همین یه جمله ایشون، من رفتم دو تا مقاله در نقدش نوشتم. یک کتاب آقای در اصفهان نوشتن با عنوان تاریخ خمس شیعه مثلا، یا مثلا ایشون یه موضوع دیگری رو مطرح کرد در مورد مسائل مثلا حدیث ائمه اثنی عشر و امثالهم، من نمیدونم الان من صدام رو بجز شما خدمت عرض کنم همه صدا رو دارن، کسی اعتراض نکرد نسبت به، احتمالاً مشکل از گوشی خودتون باشه، نمیدونم آقای حیدری اگر صدای بنده رو دارید چجوری صدا میاد نمیاد. آقای حیدری آیدری، خب داشتیم توضیح میدادیم بحث انتقادی رو و رویکرد انتقادی رو که به هر حال باید برید شناسایی بکنید. در مورد دیدگاه تحلیلی هم ببینید، تحلیل ناظر به سوال هایی است که به ذهن انسان خطور میکنه. سوال زیاد برای انسان پیش میاد. صدا خوب هست یا نه؟ ببینید، در حوزه تاریخ تحلیلی سوالهایی که به ذهنتون میاد یادداشت کنید. خب مثلا همینجوری مطالعه میکنید، یادداشت بکنید، دفترچه‌ای داشته باشید، اینا رو یادداشت کنید که بعدها همین سوالهایی که به ذهنتون میاد خودش منبع یک مقاله پژوهشی یا یک رساله میشه، یا کارهای پژوهشی عمیق‌تری میشه. مثلا من همینجوری دارم مطالعه میکنم، خب بری یه روایتی برمیخوره. به عنوان مثال دیشب یه روایتی برخورد کردم که امام سجاد در شب مثلا ناخون میگرفت. بعد یه سری روایات دیگه داریم نهی میکنه از ناخون گرفتن در شب. خب این خودش یه مسئله شد، متوجه اید؟ یه مسئله ایجاد کرد. اونا اینجوریه، پس وجه جمعش چی میشه؟ حالا یه موقعی این روایاتی که شما دارید در واقع سطحش بالاست، مسئلهش بزرگتره، خب قطعا کار پژوهشی بزرگتری رو ایجاد میکنه. یه مثال میزنم، مثلا اینی که در منابع سنی نقل میکنن که امام حسن مجتبی صلوات الله علیه زیاد زن میگرفت و طلاق میداد. خب این یه مسئله شد که واقعا آیا اینجوری بود؟ که منابع شیعه هم متاسفانه اینو نقل کردن با دو روی کرد، هم تحلیلی و هم انتقادی. معمولا در روی کردهای انتقادی خب تحلیل هم هست و تحلیلی هم انتقادی هست، اما این ترکیبی به هر حال خیلی مهمه. خب یکی از دوستان ما جناب آقای دکتر مرادی نسب، آقا این سوال براش ایجاد شد، الان نمیگه نزدیک در واقع 400-500 صفحه من اطلاعات پیدا کردم. یا مثلا کارهای از این دست دیگه زیاد هستن که اینها رو آدم بره بررسی بکنه، تحقیق بکنه، چه توصیفی، چه انتقادی، چه خدمت عرض بکنم که تحلیلی. یعنی اینجوری نیست که فکر کنید هیچ اطلاعاتی نیست. من یه مثال میزنم، به ما گفتن که یک همایشی در طبس برگزار داره میشه، علمای طبس رو میخوایم در واقع در مورد زندگیشون مطالعه بکنیم و اینها رو به مردم معرفی بکنیم. به من اسم، فقط یه اسم دادن، مرحوم غلام علی طبسی. مرحوم غلام علی طبسی یه اسم من دادن، رفتم منابع رو جستجو کردم، در برخورد اولیه من دو خط اطلاعات پیدا کردم. در برخورد اول دو خط پیدا کردم. بعد رفتم جلو تحقیقات تا اینکه من 30 صفحه یه مقاله در مورد شخصیت ایشون نوشتم و متوجه شدم این عالم اصلا چندین جلد کتاب داره که در کتابخانه موجوده و کسی از اونها اطلاع نداره. یعنی پس در واقع کار رو فکر نکنید که در واقع همینجوری که مثلا دو خط اطلاعات دارید دیگه تموم شد. این مسئله اول و اساسی بود که چجوری مسائل رو پیدا بکنیم. پس باید مطالعه بکنیم، بشناسیم منابع رو، سوالهایی که به ذهنمون میاد یادداشت بکنیم، مشورت بکنیم. منابع رو وقتی شناسیم کار مراد. نکته دیگری که وجود داره، ضعف دوم ما در پاراگراف نویسیه. ما الان داریم کسی پژوهشگر هست، مسائل خوبی به ذهنش میرسه، سوالهای خوبی به ذهنش میرسه، منتها اینو نمیتونه بیان بکنه. خب راهکارش اینه که پاراگراف نویسی یاد بگیره. پاراگراف نویسی یعنی چی؟ ببینید من یه مثال میزنم، خوب دقت بکنید. انقلاب اسلامی ایران در سال در روز 22 بهمن سال 57 به پیروزی رسید. خب اینو بهش میگیم جمله موضوع. جمله موضوع شما چی شد؟ جمهوری اسلامی ایران یا انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن سال 1357 به پیروزی رسید. خب اینو بهش میگن جمله موضوع. جمله موضوع دارید؟ میخواید بازش بکنید. خب میخواید الان محور رو کجا قرار بدید؟ جمله‌ای دارید؟ میخواید بگید که این انقلاب به چه دلیل به پیروزی رسید؟ عللش رو میخواید بیان بکنید؟ علل پیروزیش رو بیان بکنید؟ یا کیفیت پیروزیش رو بیان بکنید؟ شما جمله موضوع دستته. شما هر کدومش هست باید بعدش جمله‌های بعد، جمله‌های کوتاه، جمله موضوع داشته باشید. هر پاراگراف نهایتاً 6 خط، نه پاراگراف 10 خط گاهی یعنی جملات دو خطه. کوتاه نویسی، آسان نویسی رو بنویسیم، تمرین بکنیم. و اینو اتفاقاً من معتقدم اگر یک ماه وقت بذارید پاراگراف نویسی رو یاد بگیرید، خوب میتونید تبیین مسئله رو بنویسید، تبیین موضوعتون رو بنویسید. الان یه پایان نامه برای دکتری میاد، نگاه میکنم میبینم که یه در واقع 8 خط نوشته تموم شد، بعد هیچی هم نمیفهمم چون جمله موضوع نداره، سر و ته نداره، نصفش که داستانه.